رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و به همین جهت تا یه هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شما موجب شدید رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ من دیشب باهاتون داشتم صحبت میکردم، وسط کار یهو قطع شد تلفن من که تماس گرفتم. حالا نمیدونم اشاره بکنم به
لطفا عزیز، برای اینکه اولا برخی از شنوندگان ما شنوندگان دیروز نیستم، ولی خلاصه مطلبی رو که به من گفتی بدونی که پاسخ و نظر من درش داشته، فقط قسمت مربوط به خودت و هر جور که نه تنها دلت میخواد مطرح کنی، بعدا به دنبالش میخوای موضوع رو مطرح کنی. اگر مطلبی است که گفتی اما ارتباطی به دنباله مطلبی که مورد نظرت نداری، لطفا از اون بگذر. فقط خلاصه آنچه که فکر کنی لازم دانسته بشه خوشحال میشم بشنوم.
باشه آقای دکتر، خیلی ممنون وقتی بهم دادی. من این از هولوش و 18 سالگی که اضطراب و خیلی رفتم سر کار، یعنی دست رو ول کردم که رفتم سر کار، میخواستم که مثلا خودم رو ثابت بکنم، اونم به این علت که از بچگی من فرزند آخر هستم از سه تا بچه، یعنی یه خواهر 5 سال از خودم بزرگتر و یه برادر 10 سال از خودم بزرگتر دارم، و تا اونجا که یادم میاد اینا همش دارم من به من زور میگفتن و حالا تنبیه بدنی و کتک و اینا میزدن و اینا. برادر من یه نفتا استفاده جنسی جسمی از من میکرد از حدوش 8 تا 12 سال، و 18 سالگی من رفتم سر کار، کار کردم تا یه 2 سالی که کار کردم حالت استرس و افسردگی و وسواس حاکم شد به من، که اونجوری که دیشب گفتم دنبال سری درمانا رفتم که این درمانا اصلا فایده‌ای نداشت، تا اینکه درمان دارویی رو شروع کردم. تا 21 سالم بود که دارو درمانی نسبتا جواب داد، من به زندگی برگشتم، تونستم سر کار برم. در کنار کارم چون از بچگی به موسیقی علاقه داشتم، موسیقی هم یاد گرفتم و عرضم به خدمتتون که این روان ادامه داشت تا حدود 24 سالگی. 24 سالم بود که زیر نظر پزشک دارومو قطع کردم، و دوباره 27 سالم بود، 37 سالم بود که دوباره این بیماریم دوباره برگشت، وسواس و اضطرابم، و شروع کردم دارو درمانی. یه سال بعدش متوجه شدم که دارو درمانی خالی جواب نمیده و رفتم پیش روانکاو، و ازم به خدمت شما که تو دورانی که روانکاوی شدم دکترم به من البته سری کتاب معرفی کرد، کتاب وضعیت آخر، اون دو تا کتابو به من معرفی کرد. ازم به خدمت شما کتاب تحلیل رفتار متقابل از اریک برند و یه تحلیل رفتار متقابل جدا از یان استوارت و ون جونز رو به معرفی کرد و ازم به خدمت که این کتاب ها آموزنده بود و هست. منتها مشکلی که من الان دارم اینه که من به علت این که این هزینه های روانکاوی واقعا بالاست، من خودم درمیه بردم به هر جون کندنی بود با توجه به این که اینقدر من افسردگیم شدید بود، نمیتونستم یه کاری دائم هی ادامه بدم و الان یه حالتی بهم دست داده که انگار اصلا تای خط رسیدم، واقعا نمیدونم چی کار بکنم. شرایطی که من دارم،
بگو عزیز، بگو عزیز.
منطقه شرایطی که من دارم، حالا خدا رو شکر حالا ایران اینجا یه جوریه که حالا پدر مادر من خدا رو شکر من نگفتن که برن خونه بیرون، به هر حال من یه جای خوابی دارم، یه غذایی میخورم تا اینکه بتونم یواش یواش به قول معروف روپای خودم واسم بتونم درمانم رو ادامه بدم. و من الان با تون تماس گرفتم که واقعا نمیدونم الان چی کار بکنم، احساس میکنم که نمیدونم این درمان باید. شما دیروز من از طرف بعضی صحبت قطع شد گوش میدادم، شما فهمیدین که این وضعیت ادامه یعنی طول میکشه با این مرهمای سطحی خوب نمیشه.
آره ببین عزیز، متاسفانه نکته بد و منفی این آسیبایی بود که در کودکی خورده بودی، ولی آنچه که بین 8 تا 12 سالگی تو از جانب برادرت که 10 سال بزرگتره و سکشوالی و جنسی نسبت به تو اعمال کرده بود، اینا بمبن. اینا وقتی در وجود هر کسی منفجر بشن، بسته به این که کجا رو خرابتر میکنن، همه جا رو یه جوری خراب میکنن. بنابراین من از اون استراب و نگرانی تو، از اون وسواست و زمینه افسردگی که مایه در دو چیز داره، یکی درماندگی و بیچارگی helplessness و یکی خشم و عصبانیت، به هر حال آگاه هستم. ولی ببین عزیز، بر اساس توضیح و توصیفی که تو میکنی و مثلا اشاره به آنچه که در این کتاب ها به ویژه در چارچوب ترانزکشن انالیسیس و تی ای بهش اشاره کردی و بعدم نوع ارائه مطلب، مجبورم اینو به تو بگم، امیدوارم از این تمثیل من کسی اذیت نشه، تو به من کاملا نشون دادی که یه دست و پات قطع شده، از نظر روانی دست و پای تو قطع شده و من اون رو کاملا میتونم بفهمم و متوجه هستم. ولی به من نمیتونه بگی که با قطع دست و پای من دیگه قادر به ادامه زندگی نیستم. به من میگی مثل دیگران نیستم، به من میگی زندگی سخت و مشکله، به من میگی با نداشتن یه دست و پا خیلی مسائل و مشکلات برای من مضاعف میشه. کاملا کاملا باید موافق هستم. ولی این که یا خودتو با آدم عادی مقایسه کنی یا از خودت انتظار و توقع بیش از حد داشته باشی، اون رو واقع بینانه و عاقلانه نمیدونم عزیز، و دلم میخواد اینو بدونی، این رو نمیتونی به عنوان آنچه که هستی به من ارائه بدی. گفتم من میپذیرم که تو از نظر روانی دست و پا نداری، ولی به من میگی آیا آدما حتی با نداشتن دو دست و دو پا میتونن زندگی کنن؟ پاسخ من این است که بله. یعنی این به دلیل آنچه که درباره انسان میشناسیم درسته. خوشبختانه آگاهی هایی که داشتی، کمکی که گرفتی خودش مهمه. اشتباهی که به نظر من از نظر من صورت گرفته، قطع کامل داروهای تو بوده، و یا حتی اگر این قطع به دلایلی ضرورت پیدا می کرده که مطمئن نیستم، تو قرار بوده 2 ماه بعد و 3 ماه بعد با تغییراتی که در تو به وجود آمده سراغ دکترت می رفتی و ازش می پرسیدی که همون نظر قبلی رو دارید یا نه. علتش هم این هست که عاملی که مانع از این میشه که تو از هم پاشیده بشی داروه، و باز به خاطر اینکه در مغز تو فعل و انفعالات و تغییراتی صورت می گیره که به مقدار زیادی خارج از کنترل توئه. پس اون قسمت رو باید
الان من دارو مصرف میکنم.
آه اوکی. آخه تو گفتی قطع کردم، بس دو مرتبه از کی شروع کردی عزیز؟
من نه نه ببینید، من حلوش 21 سالگی که شروع کردم تا 23 4 سالگی می‌خوردم، یه دو سه سال دیگه نظر پزشک قطع کردم تا 26 7 سالگی که دوباره اومد سراغم این مشکل وسواس و استراب و اینا. الان هم داروی واسه وسواس هم می‌خوام و یه داروی آنتی سایکوتیک پرفنازین هم می‌خورم که حالا نمی‌دونم اون دیگه تشخیص دکتر که مثلا به مشکل من مربوط بشه، ولی خب نسبتاً جواب میده.
نه من البته خوشحالم از توضیحت، بمجد بود که تعجب کردم، ولی همون مدت کوتاه قصر رو هم من باش راحت نبودم. اگر میگفتی یکی دو ماه، من میتونستم یه سه ماه میتونستم بفهمم که دکتر قصد یه آزمونی رو در خصوص توانایی و یا بدن تو داشته، ولی اینکه مدتی دو سه سال طول بکشه باش راحت نبودم. همچنان اون اشکال سر جاش هست، ولی با توضیحت مسئله روشن میشه. فقط به من بگو که حالتهای روانپریشی یا سایکاتیک رو تو در خودت چه علائم و نشانه‌هایی میدیدی که دکترت به این نتیجه رسید که داروی تو اون زمینه هم باید به تو بده؟ یعنی چه ببر اینجا جمله ما اینجوری بگم، نصب کن از این، چه توهمی الوژنی، چه فکرای باطلی دلوژنی و چه هزیانی هالوسینیشنایی رو تو گزارش به او داده بود؟
بله این هزیونایی که مثلا اگه مثلا یکی عدسه میکرد تو خیابون، مثلا میگفتم الان بدترین بیماری الان به من منتقل شده، یا فکر بدترین اتفاقایی که مثلا ممکنه برام بیفته تو ذهنم میومد، یا مثلا با کوچکترین صدا مثلا 6 متر جام میپریدم رو هوا. یعنی حالا این شاید یه مقدار خنده‌دار باشه، ولی واقعا قلبم انگار داشت میزد بیرون. به این اینقدر این توهمات واقعی بود و زنده بود. حالا من نمیدونم، البته من یه سوال فقط برام پیش اومده، من موقعی که کودک بودم، اینو البته مادرم برای من نقل میکنم، که تو موقعی که نوزاد بودی پدرت خیلی داد میزد موقعی که مثلا خواب بودی و اینا، الانم گاهی اوقات پدرم یه مقدار تون صداش بالا میره، من ناخودآگاه تمام تن بدنم میلرزه. البته با دارو کنترل شده این وضعیت، من میخواستم بدم ارتباطی داره؟
حتما. یعنی اونجا زخم رو ببین عزیز، داد پدر و مادر یا دوربر یا در کودکی درست مثل یه چاقویست که تو بدن من تو میکنه، مثلا فرقی نمیکنه. و متاسفانه پدر و مادرها متوجه نیستن که ماجرایی هست. ببین این داستانها ایرانی درباره دیو سیاه و دیو سفید و تنوره میکشه میره بالا چیه؟ پدر خشمگین است که بالای سر یه بچه ایستاده و بچه از این زیر داره سوراخ دماغش رو میبینه و نعرش رو میشنوه. اصلا ماجرای دیو همینه دیگه. این قصه دیوی که در فرهنگ ما اومده خشم پدران بوده به همین سادگی. و بنابراین اون چی که تو داری میگی عزیز کاملا مرتبط به موضوع. من فقط حرفم به تو این است که 4 تا چیز باید در تو درست بشه. اولی و مهمترش دارو تو باید بخوری و داروی مناسب. دومش این است که باید کار روان درمانی تو انجام بدی که به نظر میرسه از نظر مالی دچار اشکالی. سومش این هست که از طریق افزایش آگاهی و دانایی خودت با خوندن کتاب، با شرکت در کنفرانس‌هایی که هزینه‌ای به اون صورت، به کلاس‌های دانشگاهی که میتونی بری به عنوان مستمع آزاد بشینی، شاید کسی باهات کاری نداشته باشه، بتونی آگاهی خودت رو بیشتر کنی. و چهارم این که در حدی که ممکنه شرایط و روابط زندگی تو یه جوری تنظیم کنی که بر روی این زخم‌های تو زخم دیگری نزنه و نمکی روش نباشه. همین، یعنی این 4 تا چیز باید درست بشه عزیز. اگر هر 4 رو درست کنی توانایی اداره و کنترل خودت رو خواهی داشت، و الا باز دوباره از کنترل خارج میشی و داروها گرچه عامل بازدارنده و ترمز کننده هستن، ولی عامل از میان برنده نیستن. نتیجتا
الان یعنی داروها فقط منو یه جوری نگه داشتن تو این حالت دیگه، یعنی فقط از خود بیماری یه جوری جلوگیری کردن. فقط آقای دکتر این من در مورد روابط و اینا خیلی مشکل دارم. البته این اواخر یه کتابی از ناتانائیل براندن گرفتم به اسم روانشناسی عزت نفس. این کتاب فکر کنید میتونه کمک کنه.
ببینید این کتاب رو دکتر براندن 1969 نوشته، به نظر من یکی از بهترین کتاب هاست و حتی بستلر رو در اون زمان. و بعدم برای اولین بار یک کسی بحث آزادی رو وارد گفتگوهای روانشناسی میکنه که در نوع خودش بی‌نظیره. ولی کتاب دیگر او که روانشناسی عزت نفس ترجمه شده، Six Pillars of Self-Esteem، بیشتر میتونه به تو کمک کنه. ولی البته اونم مفید و مؤثر است برای که کتاب فوق‌العاده خوبی است. اما کتاب دوم که در فارسی ترجمه شده که Six Pillars of Self-Esteem هست، ترجمه شده به عنوان روانشناسی عزت نفس، اونم میتونه کمک کنه. بنابراین تو عزیز آگاهی دست خودته، داروت هم که دکتر داره میده، اما انتظار روابط خوب نداشته باش. تو اولا انتخابت درست نخواهد بود، انتخابت درست نخواهد بود، تازه ای انتخابی درست باشه خرابش میکنی. الان وقت رابطت نیست. چند سالت عزیز؟ 28 ای؟
من توی 30 سال هستم.
اوکی، هنوز وقت داری عزیز. به نظر من جز در روابط سطحی گذرا بدون هیچ گونه تعهدی و بستگی و دلبستگی، اگر دلت میخواد، من پیشنهادی ندارم، اونو میتونی درگیر بشی، ولی اصلا رابطه جدی وقتش نیست عزیز. تو
من حقیقتش توی روابطم،
حالا بذار ازت یه خواهشی بکنم، بذار چون ما پیام ها مدتی است آمده و رفته، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنوی صحبت کنم با میداد چنگ و نجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی، مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818 459 66 28.
کامرشال ترابل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، من قبل از که در مورد روابط صحبت بکنم، شما همیشه یه صحبتی دارین که هر غذایی دارویه و هر دارو غذاست. من فقط سوالی برام پیش اومده اینه که الان سرجم هلوش 6 سال من دارم دارو میخورم، بعد اگه مثلا این دارو اگه قرار باشه مثلا حالا 10 سال دیگه 20 سال دیگه ادامه پیدا بکنه، میخواستم فقط از لحاظ پزشکی ببینم این واقعا عوارضی روی کبد داره نداره؟
همه داروها مثل همه غذاها عوارض دارن عزیز. ما چرا میمیریم؟ برای اینکه گوشت میخوریم. ما چرا میمیریم؟ برای اینکه کاملا حرف درسته، ولی نخوردنشو نگاه کن عزیز. یعنی موضوع ابدا مسئله این. تو من بگو یک راه دیگه، گزینه دیگه ای وجود داره که رو کبد من اثر نمیذاره، همین تاثیر داره. همین امروز دوا تو جا به جا کن. همچی چیزی نیست عزیز. روزی که آمدن و گفتن این دوا، به این نتیجه رسیدن که برای بیشتر اگر نه همه، خوردن این دارو با وجود تاثیرات جنبی و جانبی و بد و منفیش هنوز صلاحه. به همین جد است که من 1000 تا قرص رو که مکنون تو بازاره 990 تاشو با وجود ساید افکت حاضر هستم بدون اینکه تردید کنم بخورم یا نخورم بخورم، مگر اون موارد خاص.
دکتری هم که پیشش میرم گفته بود الان من مریضایی دارم که 30 سال 35 سال دارن دارو میخورن.
من الان به خبری دارم، من 69 سال دارم غذا میخورم و نفس میکشم هنوزم با اصلا اون موضوع، یعنی با همون چرا عزیز اون همه و خوشحالم این حرف داره کمکی توجه رو جلب میکنه یا جا میفته که همه غذا دوان، همه دوا غذان، مسئله اصلی تناسبشه و اندازه هاست عزیز. اصلا همیشه من گفتم ما از چیزی میگن ما از آب به وجود آمدیم، ولی شما آب زیادی بخوری که ویتامینا رو از بین میبره به تدریج بیمارت میکنه، زیادتر بخوری میکشته. الان شما به یه بدن آدم آب ببندی و همینجوری آب رو بهش بدید، حتما خواهد مرد. خب پس بنابراین مسئله اندازه است. نتیجتاً شما به من بگو که یه گزینه دیگری وجود داره که
فواید دیگه.
بنابراین عزیز، من تو این گونه موارد حتی یک آن هم تردید برای خوردن دارو نمی کنم. روزی که گزینه دیگری نیست، آپشن دیگری یا بستا امکان آلترناتیو دیگری نیست که من تو راهی نداریم عزیز. بنابراین اصلا خودتو نگران نکن جان.
چیز مرسی. در مورد روابط آقای دکتر، من خیلی احساس بیکفایتی میکنم توی مثلا روابط و این. البته من به دکتر روانکاوم که پیشش میرم یه حرفی زد، البته خب حرفش هم درسته، میگه که من تو رو روانکاوی میکنم، من مسئول مثلا روابط تو نیستم، روابط دیگه دست خودت، تو باید درست بکنی و اینا.
البته اگر یه روانپزشک خوشگل خوب خانمی پیدا کنی، خب مسئولیت اونم ممکنه قبول کنی. آخه خب آخه طبیعی است عزیز.
خب نه منظورم این بود که وارد این مسائل نمیشد که.
خب آخه اون کارشون نیست، بعدم فکر نمی کنه موضوع مهمش باشه. بعدم بسیاری از این دوستان به عنوان روانپزشک وارد مواردی از این قبیل به دلیل کار و تخصصشون نمیشن که کاملا میشه فهمیدشون دیگه. و بعدم تو وقت محدودی داری، موضوعها به دلیل اهمیتی که از نظر او دارن مطرحه، در حالی که باید برای تو مطرح باشه. برای من که حرفمو به تو زدم عزیز، تو الان درگیر هیچ رابطه سنگین مهم به هر حال.
مثلا اینجاست من آقای دکتر انقدر گاهی اوقات احساس بیکفایتی میکنم، اصلا درگیر رابطه سبک هم نمیتونم.
خب نشو نشو همه خلاصن خودت. نه ببین، بازی در نیار، رابطه جدی نیست، رابطه سطحی، ای فکر میکنی میتونی انجام بده، بازم این سود و زیانش عزیز. رفتی مغازه به تو میگن 1000 تومان بده اینو بهت بدیم، فکر کن صرف میکنه پول تو بده اونو بگیر، نمیکنه بیا بیرون. ولی بی خودی لغت بی کفایتی رو نگو. من بگو مسائل و مشکلات داری، داری. روزی که من به تو برمیگردم میگم تو یه دست و پا نداری، تو فکر میکنی که قرار است که مردم تو رو با دست و پا ببینن؟ خب اگر کسی به تو نزدیک میشه اینجوری میبینه، اما مهمتر از همه خودت خودتو تو آینه میبینی. بنابراین عزیز تو راه نرفته بسیار داری، ولی توانشو من در تو میبینم. ببین من گفتم همه آدما میتونن برن آسمان اگر پله میداش، برای که میشه از پله دونه دونه رفت بالا دیگه. و به نظر من اون پله ها برای تو هست عزیز، راهی هم غیر از این نداری، هیچ راهی هم غیر از این که از این پله بری بالا نداری. به هر حال مواظب خودت باش جان.
من فقط این مطلب آخر رو بگم و خدافظی بکنم. آقای دکتر الان مثلا من همسن و سالا همکلاسی ها هر از گاهی میبینم، البته نمیدونم اینجا یه فرهنگ حالا مقایسه ای هست، مثلا اونا رو میبینم مثلا رشد کردن و اینا، من مقایسه نمی کنم، ولی اونهایی میخوان بپرسن که تو چیکار میکنی، نمیدونم چقدر درآمد داری و از این واقعا نمیدونم
چی جواب این است. هیچی جواب واقعیت سعی دلت میخواد. اگر به حریم حقوق تجاوز نمیکنن به یه ده اصلا مربوط نیست، ولی اون ده که مربوط این است که متاسفانه به دلیل مسائل و مشکلاتی که داشتم، موفقیتی که خودم دوست داشت باشم بهش نرسیدم. همین و همین. منو تو که از واقعیت نمیتونیم بگریزیم عزیز، نه خودمون نه دیگران رو هم که قرار نیست گول بزنیم و فریب بدیم. اگر به اونا مربوطه، به 99% مردم که این سوال رو میکنن هیچ مربوط نیست. بنابراین به اون 11 تام دکترا دارم، فضولیش هم به شما نمیدم، مریضی هم به بدی تو که می الان این سوال رو میکنی نداشتم. نه ببین عزیز، خودت رو درگیر موضوعای حاشیه‌ای نکن. معلومه مثل اونی که من تو برگردیم بگیم ما ژاپنی بلد نیستیم، خب معلومه بلد نیستیم، در نتیجه یک بپرسی میگیم نه، تو برات مهمه که در سن و سال تو باید یه جای دیگه میرسی، بله، ولی تو شرایط عادی نداری عزیز، تو شرایط عادی نداشتی و نداری. بنابراین آدم وقتی در شرایط عادی نیست چگونه برسه؟ تو رو اگر نگه داشتن توی زندانی، بقیه رفتن یه کاری کردن، خب معلومه تو اون کار نمیتونی بکنی. اگه تو رو یه جایی نگه داشتن با جمع نرفتی، خب معلومه با اونا نخواهی بود. خیلی عجیب و غریب نیست؟ به من میگی آزاردهنده است، اذیت کننده است، باید کاملا موافقم. به همین جهته که من حرفم به تو اینه، برای اینکه این ماجرا ادامه پیدا نکنه، تو بیخودی نرو سراغ یه گذشته ای که ای بسا هیچ کاری به هیچ شکل و فرمی براش نمیتونی بکنی. برو سراغ آینده ای که میتونی قدم های کوتاهی رو برای پیوسته برداری و ببینی که به کجا میرسی. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، ممنونم.
مرسی از شما.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 31 سالم هستش، 4 سالم هست ازدواج کردم، ولی علاقه به بچه دار شدن ندارم. تقریبا همسرم هم همینطوریه، اونم دوست نداره که ما بچه داشته باشیم.
ایشون چند سالشه؟
سی و چهار.
شما چه مدتی همدیگر میشناختید ازدواج کردید عزیز؟
الان حدودا 4 سال ازدواج کردیم، همدیگر هم 8 سال میشناختیم.
خب به من بگید که این گفتگو رو قبلا درباره بچه هم با هم داشتید دیگه، یعنی خبر از این نگاه و نظر هم دیگه هم داشتید که بچه نمیخواید؟
بله.
اوکی. به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید و ایشون چی خوندن و چه میکنید؟
من حسابداری خوندم، توی شرکتی مدیر بخش هستم، تو کانادا زندگی میکنم. همسرم هم مهندس هستش، توی شرکت قسمت فروش کار میکنه.
چه مدتی است که اردوی شما در کانادایی؟
من 5 سال حدودن، همسرم 3 سال.
شما کجا پس ایران هم دیگر رو دیدی تو ازدواج کردی؟
بله.
بعد ایشون
با هم اومدیم.
اوکی.
با هم اومدیم اینجا.
شما چند ازدواج کردید؟ شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم.
چند سال؟
5 سال.
و ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه خواهر بزرگتر از خودشون دارن که فکر کنم 8 سال خودشون بزرگتر، یه خواهر کوچیک‌تر دارن که 4 سال خودشون کوچیک‌تر.
ببینید عزیز،
دوم خانواده
متوجه شدم. ببینید عزیز، معمولا گفتگویی که وجود داره و شما میتونید ازش استفاده کنید، ببینید باش چه میکنی. ممنون میشم چون صدای خرخر شاد نفس یا هر چیزی میاد، اگر ممنون میشم رعایت کنید برای که پخش میشه. ممنونم. ببینید عزیز، ما یه با توجه، چون اشاره میکنم که چرا، با توجه به آنچه که درباره مسئله سیستم یا نظام ژنتیکی انسان میدونی و آنچه که راجع به بیولوژی و فیزیولوژی انسان، آنچه که درباره نورولوژی انسان میدونی، آنچه که راجع به تاریخ و سابقه فرهنگ ها و تمدن ها میدونی و یا هر چیزی از این قبیل، ما رو به اینجا میرسونه که آدم عادی در شرایط عادی به این دلایل ازدواج میکنه و آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. بنابراین اگر یک کسی به من بگه که من نمیخوام ازدواج کنم و یا مثل شما بگه نمیخوام بچه دار بشم، من نظری که دارم بر اساس آنچه که مطالعات هست نشون میده، به احتمال بسیار زیاد تا اونجایی که من میتونم بگم بیش از 95% شما و ایشون از کودک و کودکی بدتون میاد، کودک و کودکی بدی داشتی و ای بسا آسیب‌های حاشیه دیگری خوردید که شما رو به این نتیجه رسونده. به همین سادگی. یعنی موضوع مثل اینه که من به شما برگردم بگم که من نمیتونم راه بیام و شما میگید چرا، ولی که میگم پام شکست. یعنی موضوع این نیست که نمیخوام با شما راه بیام یا نمیخوام راه بیام، نمیتونم. و به نظر من موضوع اونجاست. و همیشه پیشنهاد من به دوستان این بوده که الان شما میتونید گفتگوی رو اگه خواستید با اون آغاز کنید، که یه مقدار برگردید سراغ حالا در مورد خود شما که چه خبر بوده در اونجا، و تقریبا و به جرئت میتونم بگم اگر با 500 نفر رو خط رادیو تلویزیون یا بیشتر از اون تو کار روان درمانی و تراپی یا در جمع رو میگم گفتگو کردم، حتی یه مورد پیدا نشده که آدم نتونه ببینه این آسیب از کجا اومده. یعنی این شکستگی پا پریروز تو بازی بسکتبال اتفاق افتاد. یعنی به همین سادگی. بنابراین از نظر من شما و ایشون هر دو یه جای آسیب خوردی و یه نگاه خاصی رو نسبت به موضوع فرزند پیدا کردید. حالا با توجه به اینا هر جور که دلتون میخواد شما گفتگو رو ادامه بدید.
بعد ببخشید، این آسیبی که شما میگین حتما تو دوران کودکی باید باشه، چون من یکی از کنفرانس های کودک درون شما رو شرکت کردم و میتونم بگم من کودکی خوبی داشتم و تو اون سوالایی که شما میکردین که در چه سنی آدم یعنی مثلا صدمه کودکی خورده، بیشتر مال من زمان مدرسه رفتن بود و شاید مثلا نمیتونم بگم حالا تقصیر از کی بود، خانواده بود یا مدرسه، ولی یه چیزی که تو ذهن خودم هستش اینه که من برادر بزرگترم که ازدواج کرد و بچه دار شد، خب یه سری مشکلات براشون پیش اومد و بچهشون مریض شد و دیگه الان صحبت نمی کنه. البته من 22 سالم بود این اتفاق افتاد، ولی اون خاطره خیلی تو ذهن من مونده و من اصلا شاید یکی از وحشت هایی که دارم همونه که مثلا آدم اگه بچه دار بشه شاید ندونه که چه اتفاقی، شاید هم غلطه این ترس و توقعی که دارم، ولی شاید نمیدونم اون آسیب
رو
اونجا خوردم.
خب اون احتمال هست،
امکانش هست.
آره، ولی ببینید شما فاصله تون با اشتباه نکنم برادر بزرگتر که 5 سال بزرگترن هم مسئله بوده عزیز، یعنی کودکی خوبی داشتید ولی بدون آسیب نمیتونست باشه. شماره 1-2 این حرفی که میزنید، خب برخی از اوقات آدم های زمینه برای شرطی شدن دارن. برم یادتون باشه شما حسابداری خوندید، اصولا نظام یعنی ذهنیت آدمی که با کار حسابداری همراهه یه مقداری مثل داستان چک و بالانس، یه مقدار نگاه کمیست به دنیا و قرار نیست که شما اشتباهاتی بکنید که معمولا آدمایی که از یک موضوع و یه مورد قاعده و قانون میسازن باشه، اما میتونه تأثیر بد و منفی که ده ها و صد ها بار ماجرای بیماری فرزند برادرتون رو شما اثر گذاشته، این نگرانی به وجود آورده. مخصوصا اگر من نمیدونم مثلا یه نگاهی به موضوع بوده که شاید زمینه و مایه ارثی هم داره که اون بیشتر کار رو خراب میکنه یا هر چیزی از این قبیل، ولی باید خیلی هم برای داشتن فرزند مشتاق نمی بودی و این به قول معروف it is the last straw، یعنی این که این به قول معروف اون آخرین حرکاهی است که روی شما گذاشته شده انداختتون، معمولا به اونجا مرتبطه. به علاوه شما قرار این مسئله رو حل کنید، یعنی به این نتیجه نه اینکه بچه دار بشید، قرار است که شما یک کار روان درمانی رو با یه روان درمانگر انجام بدید. من مطمئن هستم که در کودکی شما هم چیزایی پیدا میشه، ولی نه اینکه اصلا، یعنی چیز مهم، نه اینکه مسئله جزئی، و و دوم خب این عاملم عاملی بوده که شما رو نگران کرده. بعدم نمیدونم با وجودی که 8 سال با همسرتون دوست بودید، شاید گوشه ذهنتون آگاه و ناآگاه یه حساسیتی نسبت به موضوع ازدواجتون داره. یعنی این هم ممکنه اون گونه باشه. بنابراین به نظر من و توصیه من به شما اینه که حتما با یکی صحبت کنید عزیز، که خاطرتون آسوده باشه، این موانع رو برداشتید. بعد هنوز اگر بچه هر دوی شما نمیخواید، خب نمیخواید دیگه، نه قراره کسی براش کاری بکنه و نه اهمیت. من متاسفانه به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی. خدا. شنگان ارجمند با ما باشی.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل. برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران. برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصت داره کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس انواع شخصیت، تیپای شخصیت یا پاسخی به پرسش کیستم من رو همین امشب چهارشنبه 16 اپریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد. و از اونجا که طی 16-17 سال گذشته من چهار شنبه ها در ایرواین کنفرانس داشتم و تغییر ساعت هم به دلیل دیر شدنش یا دیر بودنش ممکن نیست، ساعت 5:40 دقیقه امروز برنامه رو تقدیم حضور دو پزشک عالی قدر، آقای دکتر محمد خسروی و آقای دکتر مهرداد آریانی خواهم کرد و آقای خسروی به عنوان جراح پلاستیک مطالبی رو از نظر آگاهی به اطلاع شما خواهند رسوند و بعد از اون آقای دکتر آریانی. بنابراین با تشکر از این دو پزشک عالی قدر، توجه شما رو به این قسمت جالب و جذاب برنامه فقط برای روزهای چهارشنبه جلب میکنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید. سلام بفرمایید.
بله دکتر، خسته نباشید، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. من 18 سالی که ازدواج کردم، در مورد خودم یکم بهتون بگم بعد، و یه پسر 18 ساله دارم، یه دختر 11 ساله و یه پسر 9 ساله. بعد بگه بچگی خیلی خوبی نداشتم، خانواده مهربونی داشتم، ولی متاسفانه 9 سالم که بود پدرم رو از دست دادم. بعد دیگه خیلی بچگی خوبی نداشتم، خیلی خوب خودم آسیب ها دیدم و بعد از اون زندگی مشترک خوبی با همسرم پر از جر و بحث، و مخصوصا سالهای اوایل که پسرم بود. حالا بعد که این دوتا دیگه به دنیا آمدن، یه مقداری خلاصه با آشنا شدم که مثلا چه زر، خلاصه تمام زندگیم پر از ناآگاهی بوده و آدم مواظب و مراقبی نبودم متاسفانه، تا اینکه خوشبختانه تونستم دسترسی به سیدیاتون پیدا کردم، یه خورده رو خودم اول کار کردم که هزاران نوع آسیب دیدم چه از بچگی و چه بعد از ازدواج. من الان دکتر میخواستم ببینم چطوری میتونم به پس که مخصوصا 18 سالشه، چون همیشه شما میگین که بعد از 18 سالگی عملا پدر و مادر به اون صورت نمیتونن کمکی بکنن و همش این ترس هستش که خب یه سال دیگه این 18 سالش میشه و چه کمکی میتونم بهش بکنم و همچنین به بچه های دیگه هم که کمتر آسیب ببینن، یا خلاصه یه جورایی به کمک شما دکتر احتیاج دارم.
ببینید عزیز، مطلبی که فرمودید رو که نظر من رو بیان کردید درسته، ولی وقتی که من یه عددی مثل 18 رو میدم به دلایل روانی و قانونی محض، ولا بسیاری از بچه ها هستن که از 16 سالگی پدر و مادر هیچ کارشون نمیتونن بکنن، و بچه هایی هستن که تا 20 سالگی و 22 سالگی مثلا اگر دلشون بخواد در رو برای هر تغییری از جانب پدر و مادر باز میذارن. بنابراین ماجرای فرزند شما این نیست که 17 سالش یه سال دیگه تموم شه، بسا سالهاست که تموم شده. و بعد این که من به شما بگم چی کار میتونید بکنین، مثل این است که شما من بگید به من بگو چجوری خوب زندگی کنم. خب اون یه بحثی نیست که کار من و شما در یه گفتگوی رادیویی باشه. به من بفرمایید دوتا مشکل و مسئله بزرگ و مهمی که فکر کنید پسرتون داره یا در ارتباط با بقیه خانواده شما و همسرتون و بچه ها داره چیه؟ یعنی دوتا مشکل شما کدام هست در ارتباط با پسرتون که نگرانشید شاید فرصت از دست بره؟
بله، این هستش که دکتر هر اتفاقی که میفته، مثلا حتی به مدرسهش دیر میرسه، وقتی که برمیگرده حالت پرخاش داره نسبت به من و حالت بیادبی و فوش که مثلا تقصیر تو بود که نمیدونم سویچ ماشین روشن نشد، من دیر رسیدم، هر روز به مدرسه دیر میره و هر روزم دلیل مقصر کسی دیگه است و خیلی حالت بد، به همیشه حالت عصبانیت داره، برای یه سوال معمولی که میپرسی داد میزنه و فوش میده.
خب شما به من بگید از کی یه مقدار این رفتار رو به صورت زشت و زننده، از چه سنی به سرتون داشته؟
فکر میکنم خیلی پسر با ادبی بود وقتی که یه دونه بود. احساس میکنم الان که برمیگردم نگاه میکنم، وقتی که چون 6 سالش بود رفت کلاس اول، دختر من به دنیا آمد، خب دقیقا همون موقع 2 سال بعد پسرم به دنیا آمد، یعنی من دیگه کاملا درگیر 2 بچه فاصله کم بودم، بدون کمکم نداشتم. احساس میکنم تغییر رفتار اون ریشه هاشو از اون موقع که دخترم به دنیا اومد بدون اینکه ما متوجه بشیم تا حدود نامحسوسی بوده و بعد که به سن بلوغتر و ما وقتی اون 12 سالش بود مهاجرت داشتیم از ایران اومدیم بیرون، فکر میکنم بعدش 2-3 سال بعدش عمیق‌تر شد، یعنی 15 سالش بود، 14 یا 15 بود، فکر میکنم که دیگه جزء عادت‌های همیشگی شد از اون به بعد.
نه من فکر میکنم نظرتون درسته عزیز، یعنی وقتی به این دوتا مورد اشاره میکنید معمولاً اتفاقات از این قبیل میفته، ولی غالباً یه خمیرمایه از دو چیز داره، یکی احتمالاً افسردگی و استراب و وسواس و خشم و اینها در خانواده پدری و مادری، و دوم حوادث و اتفاقات کمی نامناسب چند سال اول کودکی. حالا پرسش اول من، در خانواده شما و همسرتون چقدر مسائل و مشکلات افسردگی، استراب، وسواس، خشم و عصبانیت اینا بوده؟
من فکر میکنم در خانواده دوتامون بوده زمینه هایی، ولی متاسفانه میدونیم که در خانواده اکثر خانواده های ایرانی به بیماری های روانی هیچ موقع به دید باز نگاه نمی کنن، به عنوان یک بیماری که دنبالش برن. هیچ موقع کسی نبوده که داشته باشیم که رفته باشه دنبالش و تشخیص داده شده باشه و درمان شده باشه، ولی به عمق و بطن رفتاری نگاه می کنی بعد از یه سری اطلاعات که داشته باشی عمیقا نگاه می کنی. حالا خانواده خودم تا حدود خیلی کمی، ولی خانواده همسرم چون که ما فامیلم هستیم با همسرم، پسرم و آمینا که میبینم، با خانواده همسرم تمام همین علائمی که من سیدی شما رو مورد افسردگی و چه میدونم انگر منیجمنت که هیچ کدومشون ندارن، هیچ کدومشون، یعنی سر چیز خیلی کوچیک که روزمره هزاران بار میشه اون یه چیز اتفاق بیفته، اینا هزاران بار صد هزاران بار عصبانی میشن و اصلا هیچ کدوم از اونها، حتی بزرگترینشون که من سن بچه های اونا رو دارم، نمیتونن انگرشون رو منیج کنن. یعنی مثلا خود همسرم که خیلی آدم بیرونگر نیست، اجتماعی نیست، همش تو خونه با خودشه، مثلا مهمونیت رو دعوت میکنیم، الان که دارم نگاه میکنم به 18 سال پیش که تازه ازدواج کردم عروسیه که دعوت میشدیم نمی اومد مثلا، یا من بعضی موقع میرفتم یا حتی منم اجازه نمیداد برم، به هر بهانه های دیگه از اجتماع به دور هستش و انگرش رو نمیتونه کنترل کنه. مثلا الان حالا یه خورده این کارو نمیکنه، حالا به دلیل اینکه باز اطلاعات بیشتره، باز این همه برنامه‌های مختلف تو تلویزیون، همیشه تلویزیون بازه در مورد اینا چه تو اروپا چه تو ایران صحبت میشه، ولی همیشه یادم میاد که اون اوایل مخصوصا بعد از ازدواجمون همیشه گوشی موبایلش رو پرت می‌کرد. این هفته یه بار گوشی می‌خرید، به هر دلیلی پرت می‌کرد، به شیشه میشکن، اینا دیگه من نمی‌دونم در حد تشخیص داده.
نه دیگه تمام عزیز، نه ببینید عزیز، اولا می‌دونید خلق و خو یا آنچه که عصبانیت به اون مرتبطه یا تمپرمنت کاملا زمینه سنگین ارثی داره در موارد شدید، بنابراین فرزندش بوده و ضمناً معمولاً ریشه هاش هم یه نوع افسردگی همراه با عصبانیت، بنابراین فرزندتون عزیز، بخصوصاً با توجه به اشاره هم که راجع به زندگی خودتون و بعداً دوران کودکی اون کردید تو فاصله که اشاره کردید، فرزند شما احتمالاً زمینه استراب و افسردگی و عصبانیت رو داره. نتیجتاً کمکی که شما بهش میتونید بکنید، اگر راهی باشه، اگر که معمولاً مشکله اینی که کمک بگیره و یه زمینه‌ای فراهم کنید که او بره به هر دلیلی که میشه علاقه مندش کرد و تشویقش کرد، یا به هر حال بهش باش قول و قرارهایی بگذارید خودش رو کمک کنه، و الان از عهده شما چیزی کاری ساخته نیست عزیز. یعنی ماجرایی نیست که یه سال دیگه نمیتونید، من به شما بگم از یکی دو سال قبل نمیتونستید و به همین جهت هست که متاسفانه با وجودی که توانایی های شما رو میبینم و خودش بسیار مهمه و ضمناً همین توانایی ها باز به صورت ارثی به فرزندتون منتقل شده، در نتیجه اداره کردنش هم کار ساده‌ای نخواهد بود، برای که هر وقت دلش بخواد میتونه به بیراهه بره و به قول معروف به جاده خاکی بزنه، و خب میزنه عزیز. یعنی عصبانیت او موضوع اصلی و اساسی زندگی شماست. حالا بدتر از اونم عزیز، تاثیر بد و منفی که اون دو تا بچه میگذاره.
بله دکتر، اتفاقا سوال بعدیم همین بود، اینو که به خاطر ناآگاهی خودم، حالا با مسئولیت دیگران کار ندارم، خیلی ناآگاه بودم، هم اصلا بچه دار شدن سریعم بعد ازدواج، همه چیم تمام زندگیم پر از ناآگاهی و نادانی بوده، این اتفاق افتاده. حالا که مثلا حالا با سیدی های شما آشنا شدیم، بیا خودم رو دارم دنبالش، یعنی واقعا میرم که چجوری میتونم کمک کنم. اون که حالا آسیب های فراوانی دیده پسرم، حالا چطوری میتونم به این دوتا کوچیکا کمک کنم که حداقل الگو برداری کمتری بکنن، مخصوصا پسر 9 سالم. حالا دخترم خیلی از اون الگو برداری نمی کنه که پسر 9 ساله الگو برداری میکنه. آیا راهی هستش که
ببینید عزیز دو سه تا راه هست عزیز، ببخشید قطعتون میکنم. راه اول عبارت از این است که تا اونجایی که ممکنه، اگر ممکنه، نمیگم از هم جداشون کنید. اینا اصلا قرار نیست برادر و خواهر هم دیگه باشن. یعنی ببینید داستان مهم نیست که نسبت برادری خواهرش، نسبت اینی که آسیب میزنه، رنج یعنی خطر رو و درد سر رو و درد رو موجب میشه یا نه، یا تاثیر بد و منفی رو میذاره یا نه. متاسفانه بله. بنابراین اگر شما من بگید پسرم مثلا به نظر میرسه که میخواد درس بخونه، میخوادم بره یک کالجی، بره دور، من میگم بفرستش بره، حتی اگر مصدر مالی مشکل داره، برای که بودنش برای اون دوتا میتونه زهر و سم باشه. و اگر اینجا 100 دلار خرج کالج او میکنید، جلو 10,000 دلار که خرج اون دوتا بکنید رو در حقیقت گرفتید. فقط این در مسیر سلامتیشه، اون در مسیر برطرف کردن بیماری. و دوم این که به هر حال شرایط زندگی اون دوتا رو یه جوری قرار بدی و کمکشون کنی، حتی کمک بگیرید برای ارتباط با اونا یا حل مسائلشون، که کار بالا نگیره و الا تأثیر بد و منفی اون برادر 17 ساله برخواست باید سنگینه. ببینید درست مثل یه حکومت جلاد بیرحمی میرسه که مردمان یک کشور رو نگران میکنه و آزار میده، و خب اون بچه هم زیر چتر یه آدمی که حتی در موارد کاملا نامناسب مثل مثالایی که زدید اینچنین خشمگین و عصبانی از پا در میاد. یعنی هم از یه طرف بچه ها وقتی با برادر عصبانی روبرو میشن، از یه طرف سخت نگران میشن، غمگین میشن و بعد عصبانی میشن. یعنی همه اون عیب و ایرادا حالا از جانب او ریخته میشه. درست پس که شما بگید من و پدرش دیگه حرف نمیزنیم و مثلا پسر بزرگمون انگلیسی بلده، خب معلومه بچه ها با اون حرف میزنن انگلیسی یاد میگیرن و به همین جهت است که خشم و عصبانیت رو هم از او خواهند گرفت، ولی همراه با اون استراب و افسردگی است که حتی نمیخوام اذیتتون کنم، آسیبی که بچه ها از برادر بزرگترشون میبینن از آنچه که بر سر پسر بزرگتر اتفاق افتاده میتونه سختتر و سنگینتر باشه. بنابراین عزیز شما اصلا باید برید تو حالت حمایتی و دفاعی، یعنی کاملا پروتکتیو و دیفنسیو، اصلا چاره غیر از این ندارید. یعنی حتی اگه به من بگید که مثلا یه راهی وجود داره که ما اینا رو از هم جدا کنیم، مثلا شبا برن خونه دوستاشون بعد از ظهر، شب بیان بخوابن، شنبه شنبه خونه نباشن، مثال، من اونو ترجیح میدم. یعنی اینقدر اون محیط
مهمه.
علت چم این است که عزیز بچه ها از همه جا به یه نوعی میگریزن و به خانه پناه برن، اگر اینجا پناهگاه نباشه چی؟ و به همین دلیل است که با توجه به این شرایط بهتر است که یک سر به سر اون بزرگه تا اونجایی که ممکنه نگذاری، چون حتی ممکنه که بی توجهی و بی سرانی گذاشتنش در یه حدی که آزاد باشه و راحت باشه، حداقل آسیب به خواهر برادرش کمتر کنه. و به همجاست که شما گرفتارید عزیز، گرفتاری
نه دقیقا اینطوریه. یعنی برای کوچکترین چیزها اصلا من صحبتی نمی کنم، چون که می بینم به ضررمه، چون خونه رو یه جوری می کنه که واقعا اون تلاشی که دارم برای این کوچیکا می کنم که به اصطلاح مدعی هستم که ناآگاه بودم برای اون و حالا می خواهم جبران کنم، همه رو داره خراب می کنه. یعنی حتی برای این لیوان رو چرا گذاشتی اینجا، یا نه اگه بگم مامان ظرفتو بشوری، نه سر اون یه سر صدایی را می دازه که دقیقا اون یکی هم کپی می کنه. برای همین هیچ نمیگم، سعی می کنم مثلا کجدار باهاش رفتار کنم که خونه فقط آروم باشه به خاطر بقیه.
نه حتما این کار شماست از این مهمترین موضوع، شما برقرار کردن نظم و آرامش تو اون خونه، برای که اون چیزیست که مثل نارنجکیست که منفجر میشه و بعد بچه ها رو نگران و وحشت زده میکنه نسبت به همه چیز، ناامید و واقعا به صورت جدی به موضوع نگاه کنین. ولی پسرتون باید کمک بگیر عزیز، پسرتون در این حد به نظر من دارو میخواد. ببینید حتی ممکنه بهش بگید، مثال عرض بکنم برات، مثلا این ماشینا میخری ای دکتر بدی مثلا 3 ماه یا 6 ماه مثال، یا اگر دواتو بخور، به همین سادگی. یعنی شما چاره جز دادن حق و حساب نداری.
فقط همون کارو میکنیم، مخصوصا با ماشین اینا هستش که میتونم باهاش صحبت کنم، چون غیر از اون اصلا به هیچ عنوان حرف گوش نمیده متاسفانه و نمیخواد که کمک بگیره. همین یا سعی میکنم از طریق شخص مورد علاقش، دوست مورد علاقش که مورد اطمینان منم هست، گهگاهی تماس میگیرم و حرفایی که میخوان از طریق اون به صورت غیر مستقیم میگم با هم بیرون رفتیم اینو بگو دیدم تاثیرش بهتره، و یا همین مثل جوایز بزرگی مثل ماشین.
غیر از این ندارید عزیز، متاسفانه شما کاملا مثل یه پرستاری در یه بیمارستان باید مواظب سه تا بیمارتون باشید و این یه ذره کارو مشکل میکنه، ولی همین است که من متاسفانه به پیام ها رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم. اگر مطلب متفاوت نیست، برای که واقعا تو این چارچوب فکر کنم حرفا اونو زدیم، اگر چیز دیگری
در مورد خودم هم دوست داشتم یه خورده باز کمک بگیرم اگه اجازه
بدید. روی خط باشید، روی خط باشید. چنگان ارجمند با ما باشید.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
پیرامید انترتینمنت ارائه میدهد شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه با صبوری با
اندی، همراه با اجرای متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-99-18. تهیه بلیت kodum.com, ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
الو
جانم، بفرمایی. بفرمایی خانم.
الو
بله بفرمایی.
بله دکتر بله داشتم عرض می کردم که فرمودی که پرستار خوبی باید باشم، درسته؟
کاملا.
بعد دکتر این پرستار حالا هیچی در مورد پرستاری نمیدونه، چجوری باید یاد بگیر؟
نه نه منو تو این سوالای اینجوری نندازید عزیز، چطور نمیدونید؟ اولا شما تواناییاتونه برای یه مقدار آگه بله باید یاد گرفت دیگه، هیچی اما پرستاری نمیدونه. قرار است که شما درباره فرض کنین فرزند 9 ساله و 11 ساله دارید، درباره بچه ها تو این سن و سال به یه مقدار بدونید، درباره موضوع ها و مسائل دور و برشون، زندگیشون، هر چیزی که هست آگاهی های پیدا کنید. این که پرستاری مثل این است که اذیت نشید تا روز که من شما میگیم مادریم دیگه باید مادری بلد باشیم، نیستیم باید بریم یاد بگیریم دیگه، حالا چقدر بلدیم چقدر یاد میگیریم قصه دیگه است.
حالا دکتر همین که میگین پرستاری کنین، خب معمولا خب میگن یه دست صدا نداره، حالا نمیدونم شما چقدر اینو قبول دارین یا نه، آیا بدون همکاری همسرم این امکان هستش یا میشه مثلا حتی من باز کمک هایی بکنم چون ایشون اصلا همکاری نمیکنه؟
خب آخه شما جواب رو میدون، نه شما این میخواد ایشون رو محاکمه کنید با دارشون بزنید، معلومه عزیز شما چا فکر می من جواب اینم نه خیر، هیچ احتیاجی به کمک همسرتون نیست، چرا میخواید منو سر کار بذاری؟ میدونید چی بخوام بگم؟ نه ببینید بدونید چی کار دارید میکنید، همینجا دلم نمیخواد کاری که پسرتون میکنه شما هم بکنید. طبیعیه که پاسخ من به شما این است که حتما کمک همسرتون، و اصلا ماجرای پرورش تعلیم تربیت کار پدر تنها و مادر تنها نیست، هر زمان که بچه‌ها با پدر تنها و یا مادر تنها باشن حتما آسیبی میبینن که اگر هر دو بودند و خوب میبودن نمیدیدن، پس تموم شده رفت. اگر ایشون با شما همکاری نمیکنن، خب شما یک مثل آدمی که فرض کنین پول نداره یا وقت نداره یا بچه هاش آسیب بیشتریدن گرفتاری دیگه، اونا که راهی نداره عزیز. ببینید این درست مثل این که من به شما بگم $10 بهتون میدم برید 4 نفری شام بخورید دیگه، حالا معلومه یه ساندویچکی این فست فودا میتونید بگیرید بخورید که گرسنه نمانی تو اذیت نشید، ولی بیش از این که نخواهد بود.
نه
بنابراین خودتون رو بیخوادی اذیت نکنید جان.
نه نرسته. بعد دکتر این سیدیاتون رو من گرفتم خوشبختانه دارم سیدیاتون رو، ولی آیا منبع دیگه هستش که برای
همه هست؟ همه هست، همه چیز هست. خود. شما 10,000 جلد کتاب تو این زمینه هست، بنابراین باید ببینید تو چه زمینه دلتون میخواد بیشتر و بیشتر بدونید. من در جهت برخی از موضوعها 205 تا سی دی یا 103 تا دی وی دی دارم و اینا در اختیارتون هست، به موضوع میشه نگاه کرد، میشه اطلاعات بیشتری کسب کرد اگر به درد میخوره، ولی حتما جای دیگه ای هم باید سر بزنید تو اطلاعات دیگه ای بگیرید. و ضمناً به نظر من شما با این همه مسئله و مشکلی که دارید چاره‌ای نداره جز اینکه مشاور خوبی داشته باشید که درباره موضوعی مختلف هر روز یا هفته شما باشه مشورتی درباره موضوعی مهم بکنید، و به تنهایی این راه رو حالا که قراره برید حداقل یه یارو همراهی به اسم یه روانشناس داشته باشید.
دارم دکتر، ولی متاسفانه اونجوری که باید، شاید ما البته خیلی در واقع اکسپکتیشنمون زیاد هستش، اونجوری که باید کمک کنن احساس میکنم نمیتونم. من چند تا مشاورم عوض کردم، ولی متاسفانه حالا هستم با یکیشون 7-10 روزی یه بار تقریبا اپوینمنت دارم، ولی باز احساس میکنم جوری که باید کمک بشه نمیشه.
خب دیگه همین، نه ببینید عزیز، نه شما در قسمت اول خیلی واقع بینانه و مسئولانه با موضوع برخورد کردید، دو قسمت دوم میرفتی خودتون رو بازنشسته کرد. یعنی رفتید یعنی اونو باید مواظب باشید. ببینید مثل آدمی میمونه، مثل پرندهی میمونه عزیز، که وقتی روی زمینه خیلی هم تون بره سرعتش انقدر کمه که آدم میتونه بگیرتش، ولی اگر رفت تو آسمون دیگه نمیشه گرفته. شما در قسمت اول رفتی تو آسمون و منو خوشحالم کردی، یه دفعه نشستی و وقتی که نشستی ای کاش نمیمدید این قسمت دوم، منو یه کمی نگران کردی که شما در این آدم یه مایه دیگه دارید که رفت از پرواز دست بردارید تو بیای تو خودتون اینجا گیر بندازید. به هر حال من شما با امکاناتی که داریم، وقتی که داریم، انرژی که داریم، فهمی که داریم، درکی که داریم، هرچی با اونا زندگی میکنیم. یعنی حالا اگر این پولی که شما دارید $10 یا $100، خب همینه که هست. حالا تنها هنر شما در این است که از این پول $10 یا $100 بهترین استفاده رو بکنید و اینجا سر جاش هست عزیز. بنابراین گیر و گرفتارید. شما گذشته بدی داشتید، ازدواج بدی داشتید، مسائل مشکلاتی تو زندگی زناشویتون آمده، بنابراین اگر بخواید من یه گواهی می نویسم که تا به حال زندگی خوبی نداشتی و بعدش هم به این سادگی و راحتی ها خوب نمیشه، ولی مثل این که شما باید با یه همچین شرایط و وضعیتی یه جوری به تدریج کنار بیاید به این امید و حتی بد رو قبول کنید که گرفتار بدتر نشید تا به تدریج بتونید بد رو به خوب تبدیل کنید. راه دیگه ای هم ندارید. به هر حال مواظب خودتون و بچه ها باشید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون از وقتتون. تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالتون خوبه دکتر؟
متشکرم.
از وقتتون خیلی متشکرم، از واقعا تمام کمکاتون. من یک پسر دارم که تقریبا 22 سالشه و 4 سال پیش تصادف داشت و چند مدت.
ما لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. به من بفرمایید فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
بله، من یه دختر 25 ساله دارم که اونم ازدواج کرده و خودم تقریبا 50 سالمه و تقریبا قبلا کلاس‌های شما رو اومدم و یه مقداری به بسرم سعی کردم با تراپیست‌های مختلف، چون بعد از اینکه از کما اومد پرالایز بود، یه مقدار همچون که این خانم حبی گفتن انگیر خیلی زیاد و افسردگی همه اینا قاطی، همیشه وضع خونه خراب، همیشه داد میزنه و یه مقدار مادرش هم داد میزنه، یه مقدار از این موقع همه چیز به اتمیک بام میرسه و خودش تازگی ها داره سعی میکنه که ترپی های بیشتری بره، دستش بهتر بشه، پاش بهتر بشه، ولی این ترپیستی که من از طرف بیمه داریم فکر میکنم بندازه کافی با کسی که سومالیک برین اینجوری داشته باشه وارد نباشه و چون قبل از این که تصادفش داشته باشه ADHD داشت و یه مقدار به خاطر این که ضعیف بود و یه مقدار لاغر بود، یه مقدار پرابلم های مختلف داشت، هنوز که هنوز اون پرابلم ها داره و نگرانی ها هست و یواش یواش بیرون میزنه که من بچه بودم اینجوری شد، خواهرم دارم بدی کرد، من همیشه کوچیک کردین. در حال یه مقدار ترپی هایی که الان داره میره فکر میکنم به اندازه کافی نیست، همین که شما میگیم باید پزشک حاضر باشه که اگه به شما بتونین ریکامند بکنین، چون حقیقتش نمیدونم دیگه چی کار بکنم این بچه، چون الان حدود 22 سالشه و یه مقدار کالج میره، یه مقدار سرکار، یه مقدار میره، تا اونجا که تونستم مشغولش کردم، تا اونجا که تونستم تشویقش کردم، ولی هم من هم خانم هم واقعا ازدواج اون هم همیشه زیر فشار این پسره و بعضی موقعا نمیدونم چی کار بکنم. و این خانمی که قبلا با شما صحبت کردن تقریبا همون ایشوها رو هم ما داریم. و
خب البته ببینید عزیز، آنچه که بهش اشاره میفرمایید معلومه شما فرزندتون مسائل و مشکلاتی داشته، ولی اون ماجرای تصادف و کما و اینا که به یک باره اون چه که من و شما باش تعریف میشیم، تعیین میشیم که مغز به هم ریخته، یعنی شما اصلا در یه چنین شرایط کاملا کاملا غیر عادی به هم ریخته انتظار رفتار عادی و وضعیت عادی ندارید، ولی امید من این است که یه مقدار از اینا با گذشت زمان به دلیل بهبودی و حالت عادی که پیدا میکنه برطرف بشه و ضمناً بتونه کمک بگیره. اما بگذاری راحتتون کنم، از 100 تا آدمی که با مسائل روانی و موضوعی از این قبیل آشنا هستن، ای بسا دوتاشون هم توانایی یک کمک مفید مؤثر رو به شما و خانواده و فرزندتون نتونن بکنن، چون میدید مواردی هست که کمی جنبه استثنایی داره، افراطی داره، غالباً تخصصی براش به اون صورت نیست دیگه. یه نفر شاید مثلا یکی یا دو تا مریض از این قبیل ظرف 20 سال داشته باشه که یه آگاهی داشته باشه، اونم بیشتر دانش رو با نوعی ارتباط با اون آدم همراه میکنه، یعنی انتظار زیادی نداشته باشید. برای نمیخوام مایوستون کنم، ولی متاسفانه ما در دنیای زندگی میکنیم که خیلی چیزا خیلی جا خراب میشه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. یعنی همینی که پارسال 83 میلیون آدم مردن، با وجودی که شاید 60-70 میلیونشون تو بیمارستان ها بودن، دکتران بودن، ولی یه چیزاییست که در این طبیعت کجمدار که بر ظلم حرکت کرده و میکنه به من و شما آسیب میزنه، کاری هم برش و در ارتباط با اون نمیشه کرد. اینه که بی خودی از خودتون و بقیه هم انتظار توقعی نداشته باشید. اینکه شاید بشه یه روان درمانگری کار بهتری یا بیشتری بکنه احتمالاً هست، ولی بعضی از اوقات این مسائل و مشکلات وقت میخواد و یا انتظار بهبودی کمی میشه از اونا داشت. و بعدم حالا پرسش من از شما اینه، یعنی دلم خواهد توجهتون به این نکته جلب کنم که ای بسا فرزند شما از شرایط کنونی خودش ناراحته، ولی چون باید دنبال مقصر و گناهکار بگرده و از یه مکانیزم سرزنش کننده تنبیه کننده استفاده کنه، خب میره سراغ 5 تا یا 10 تا خاطره کودکی و اونا رو علم میکنه. ولی نباید شما فکر کنید که واقعا مسئله و مشکلش اینه یا حتی اون آسیبا یا همچین تأثیر بد و منفی روش گذاشته. نه، اون الان دنبالش این ماجرا میگره. درست بس که من فرض کنید رفتم یه جایی تصادف کردم، میگم خب تقصیر این دوستمون به ما گفت برو اونجا، ای نگفته بود که ما اونجا نمیرفتیم، در حالی که اون آدم که موجب تصادف من نشده. یعنی اینا مواردی است که برخی از اوقات ظاهرا رابطه علیت رو میشه درش دید، ولی واقعا علیتی در کار نیست. اینه که شما باید بدونید پسر شما نارضایتیش از وضع موجوده. خب حالا باید یکی دار بزنه، خب میره سراغ شما یا فرض کنید خواهر بزرگترش که با من چنین کردید چون نکردید. در این گونه موارد هم یک حتما باید شنیدش و باید پذیرفت که حق با توی متاسفانه بیش از این نمیدونستیم و نمیتونستیم و از این بابت هم متاسفیم، این میتونی ما رو ببخشم، این و همین، کار دیگری نمیشه کرد. الو الو من من نمیدونم چه شد، شما صدای
ببخشید، چون بعضی موقع میگه تقصیر خداست که این تصادف شد، از این موقع تقصیر همه هست به جز خودش. ولی خب
اصلا مهم نیست عزیز، چون برمیگرده به این که شما و من اعتقاد به خدامون چگونه است. اگر من معتقدم که خداست که تو همه کارا دست داره، خب طبیعی است که تقصیر اونم است اگر کار بدی اتفاق افتاده، و کسی هم حریف این آدما نمیتونه بشه و نباید هم بشه، برای که حرفشون منطقی است. شما برمیگردید میگید این کارو خدا خواست، و میگه خب چرا خواست، و بنابراین مقصر اونه. اینکه شما بعدن بخواید یه حرف پرت و پلاتری بزنید، چون اولیش هم همینه، خب گیر میافتید دیگه، در حالی که ما یه دنیایی داریم که قانون طبیعت میگه چه اتفاقی میفته. 500 سال قبل یا 5000 سال قبل کی تو تصادف هواپیما و اتومبیل میمرد؟ هیچکس. خب اون موقع خدا نمیخواست برای که هواپیما نبود. و یا در گذشته مردم از هر 1000 تا 800 تاشون یا 750 تاشون قبل از 5 سالگی میمردن. خب اون موقع خدا اینجوری میخواست، حالا چرا نمیخواد؟ برای که بهداشت و پزشکی اجازه نمیده و آگاهی ما سبب شده که نمیریم. این نبوده که خدا در گذشته میخواست مردمان بمیرن، حالا تصمیم گرفته نمیرن. اگر اینکه آدم دیگه بخواد سفسطه و مغلطه‌های عجیب و غریب بکنه، به علاوه همچی آدمی باید اون وقت باید مشخص کنه که این ذرات هوا و نمیدونم قطرات دریا همشون دونه دونه خدا دستچین کرده روی هم گذاشته. یعنی اینا اینقدر خودخانه و کودکانه است که جایی نداره. بنابراین من همطور که خدمتتون عرض کردم، بی خودی خودتون درگیر این بحثا نکنید. یعنی من اگر پسر شما این حرفا رو بزنه، بگم عزیز بر اساس این باور و عقیده، اگر تو داری یا هر کی داره، حرف درسته، راست میگی، کاملا راست. اگر یک کسی موجب درد و رنج و آسیب من شده، خب معلومه مقصره، همطور که اگر اتومبیلی زده مسئول است و مقصر.
چون من فکر میکنم یه مقدار شستشوهای بچگی اینو که از دوستا آشناها یا مثلا معلمای سندسکول مثلا گفته باشن که بله خدا میدونه و نوشته که تو مثلا وکیل میشی یا تو دکتر میشی یا تو مریض میشی.
خب این حرفا بیمارگونه است عزیز. این حرفا، این که خدا میدونه رو میشه فهمید اگر کسی باور به خدا داره. بله، علم خدا این است که من چنین بشم، ولی علم خدا علت نیست، علم خدا تحقق اونه. یعنی بنده ای رفتم یه مسابقه فوتبال دیدم در دقیقه 17 هم این به اون پاس داد گل زد، شب اگر رفتم خونه من میدونم حالا که در مسابقه رو باز پخش میکنه در دقیقه 17 هم این گل خورده میشه، ولی دانایی من و آگاهی من که علتش نیست. بنابراین مباحثی از این قبیل در چارچوب گفتگوهای فلسفی که من فکر کنم شاید سه شنبه آینده ای خواستید تو رادیو بهش توجه بکنید، چون میخوام یه دی درخواست کردم بحث قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و خدا و اراده خدا و مشیت خدا اینا رو مطرح کنید در بحث آزادی یا بحث جبر و اختیار، میخواید اون شب رو بشنوید. خب حرفا رو پاسخهایی برش هست، یعنی این گفتگوها که ظاهراً گفتگوهای عقلی استدلالی هست شاید توضیح و توجیه در همون چارچوب عقلی و استدلالی داشته باشه. بنابراین اگر ایشون دیدید که منم عرض کردم، اگر خودش به این باور رسیده خب بعدا اون حرف هم میتونه بزنه، اگر دیگران گفتن خب به دیگران میشه گفت، اگر میخواد بدونه که این استدلال استدلال درستیه بر اساس آنچه که من و شما میدونیم نه. و به همین دلیله که اگر خودتون یا اگر او فارسیش در اون حدیست که منو میفهمه میتونه اون رو بشنوه، و یا اگر دلش خواست تو بحث که احتمالاً خطها رو باز میکنیم سه‌شنبه 8:10 شب میتونه شرکت کنه. بنابراین به نظر من شما خودتون رو با این واقعیت باید هماهنگ کنید که این واقعیت و حقیقت سخت و تلخی است که در زندگی ما هست و باید یه جوری ازش بهترین رو در آورد یا کمترین بد رو موجب شد. خب ببینید چه میتونید بکنید. به من میگید کار سخت و مشکلی است، یه راهی است که پایانش نه مشخصه نه معلومه، متاسفانه حق با شماست، ولی در بسیاری از موارد درست مثل قد و وزن، قدمون که همینه که هست و کارش نمیشه کرد، من و شما با بعضی از این موضوعا همینجوری باید کنار بیایم. به هر حال از آنچه شنیدم متاسفم. اگر مطلبی نیست چون من به پیام ها رسیدم ازتون خداحافظی کنم.
یک سوال دیگه هم داشتم.
لطفاً روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشه، من در خدمت هستم. شنگ ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت در این دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم میکند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروان. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت
وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداگی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من پس میخواستم مطمئن بشم که این سایکولوژیستی که بیمه داده که 33 ساله هست و یه خانومیه براش درسته، یا شما کسی رو رکمند میکنید که عوض بکنید؟
نه مثلا چه میدونم عزیزم، من خبر ندارم. من فقط عرضم این بود که مواردی از این قبیل موارد سخت و سنگینیه، همه از احتش بر نمیان. اگر شما میتونید کسی دیگر رو بگیرید، باید بگردید ببینید یک اون آدم وجود داره، دو اگر بیمه اجازه میده جا به جا کنید، و الا این که من فکر کنم کسی دیگری توانه همچی کمک داره. اولا اصلا من مشکلات جدی رو نمیدونم، مسائل مغز رو نمیدونم. به هر حال هر کسی هست باید یه نوعی هم زیر سر یه نورولوژیست و یا یه سایکیاتریست هم در ارتباط با این موضوع ها باشه، برای که مواردی از این قبیل سنگین و شدید رو معمولا دوستان روانشناس ما، جز در مورد استثنایی که آگاهی خودشون یا گفتم به دلیل تخصصشون که نمیدونم از کجا اومده و یا تجربه یادشون ممکنه باشه، ولی من کسی رو الان بگم جای اون آدم میتونم خدمتون معرفی کنم ندارم، ولی میشه در این باره تحقیق کرد یا پرسجو کرد، ولی من کسی رو بتونم بهتون بگم ندارم. امیدوارم شونم از عهده بر بیاد، ولی اگر فکر کردید که اونقدر ها مناسب و موافق نیست، حتما ایشون رو عوض کنید، برای این که در این گونه موارد نمیشه وقت ها رو از دست داد و تلف کرد. برحال خوشحال
آقای دکتر، شما فکر میکنید با نورا فیدبک یا با مثلا
ممکنه ولی با آقای محمدی تماس بگیرید، بهشون بگید، چون ایشون برحال یه ذره آگاهی های بسیار کاملی در این باره دارن، میتونن به شما بگن چه قسمتی رو چگونه میشه چه کرد. بنابراین با شماره تلفن ایشون تماس بگیرید، 818 451 66 66 451 66 66، ببینید آیا در این مورد به خصوص نورو فیدبک میتونه کاری بکنه یا نه، ایشون به شما خواهند. خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون، متشکرم.
رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
والا من میخواستم که واقعا تبریک بگم خدمات بزرگی رو که شما دارید انجام میدید برای ملت ایران، به خصوص واقعا ایرانی بودم در این زمینه واقعا افتخار میکنم.
من در خدمتتون.
جناب دکتر، من میدونم که شما کنفرانس دارین و نمیخوام مزاحم وقتتون بشم، چون از چند روز دارید این اخطار رو میدید به شنوندگان. من یک سال کوتاهی داشتم، دخترم سال دیگه سینیور میشه تو های سکول، و میخواستم فقط از حضورتون بپرسم، منی که الان حدود یک سال و نیمه به امریکا مهاجرت کردم، آیا برای دختر من صلاح هست تو یه کالج بره، یا یعنی که مستقیم وارد دانشگاه بشه، چون درسش خیلی خوب هستش؟
ببینید عزیز، مورد اول این که بچه ها بتونن وارد دانشگاهی بشن، همونطور که خودتون اشاره کردید، برمیگرده به معدل و نمرات به ویژه کلاس 10 و 11 شون در بیشتر موارد، و بعدن امتحان به هر حال SAT یا هر چیز دیگه‌ای که در این زمینه میدن. بنابراین اگر دختر شما درخواست کرد، اپلای کرد و قبول شد، اون وقت میشه راجبش صحبت کرد. ولی اگر به من بفرمایید که میان یک دانشگاه نسبتاً عادی و یک کالج خوب مخصوصا وقتی این کالج نزدیک به خانه ماست، با توجه به اینکه تازه تشریف آوردید و ضمناً به هر حال از نظر مالی هم میتونه یه مقدار هزینه سنگینی برای شما نداشته باشه و ضمناً دخترتون هم احساس بد عجیب و غریبی راجع به این موضوع نداشته باشه، من فکر میکنم رفتنش به کالج اشکالی نداره، برای که مخصوصاً ممکنه بعضی از اوقات بچه های ما بتونن به یه دانشگاهی برن، نه دانشگاه درجه یک و دو، درجه فرض کنید سه، و بعدن کار ترانسفرشون به یه دانشگاه خوب بعد از دو سال مشکل یا بعض اوقات حتی غیر ممکن باشه، در حالی که اگر وارد کالجی بشن در اون منطقه مورد نظر به دلیل یه نوعی سهمیه‌ای که این کالج ها در برخی از دانشگاه حتی درجه یک دارن، اگر نمراتش خوب باشه که دختر شما که درسش خوب میتونه داشته باشه، کار ترانسفرش رو ساده میکنه. و بنابراین دو تا نکته اینجا مطرح هست، یکی این که اون سنگینی اولیه رو که معمولا در دانشگاه های بزرگ هست ممکنه دختر شما که تازه آمده بهش آزاری نرسونه، اذیت نکنه، بنابراین کار رو برش ساده کنه. دوم این که تقریبا میشه گفت در همه جا از شما نمیپرسن از کجا شروع کردید، میگن کجا فارغ التحصیل شدید، و ماجرا فارغ التحصیلیه، به ویژه وقتی که یک فردی خارجی است تازه آمده، کاملا اون رو به حساب میارن. اینی که من فکر میکنم دختر شما باید کوششش رو به دلیل احساس خوبش و به دلیل جلو افتادنش در خصوص دانشگاه بکنه، اگر دانشگاه خوبی پذیرفت و قبولش کرد و از همه نظر هم مناسب بود، خب چه بهتر، بگذاریتش که عرض کنم اونجا بره و اگر خودش میخواد بره، ولی اگر یا نشد یا دانشگاه اونقدر معتبر نبود، خب میتونه بره کالج و بره. به من بگی تو چه رشته دلش باید بعدن درس بخونه.
دختر من رشته ریاضی رو تواناییش خیلی بالا هستش توی ریاضی،
و خب میخواد با ریاضی چه بخونم؟ آخه یه زمانی هست که من میخوام ریاضی یا مثلا فیزیک بخونم، یه زمانی میخوام برم مهندس بشم، یه زمانی
ریاضی محض. جناب آقای دکتر
ریاضی محض؟
بله بله،
یعنی میخواد واقعا ریاضی بخونم.
خب بله بله.
خب بعدش هم حالا بذارید یه سوالی اگر میدونید فرض کنید بله. لیسانس، فوق لیسانس یا دکتراش گرفت، میخواد چیکار بکنه با این ریاضی؟
نظرش فعلا برای 4 سال دانشکده ریاضی هستش، شاید در آینده یه گرایشه مثل ژنتیک رو بعدش نیاد که امتحان، ولی اول نظرش روی ریاضی هستش جناب آقای دکتر.
چرا ژنتیک عزیز؟ یعنی اون از کجا اومد؟
ژنتیک میگه که من میترسم وقتتون رو فقط بگم.
نه عزیزم، نه.
دختر من میگه که علت تمام گرفتاری های دنیا روی ژن هستش و من دوست دارم روی این مسئله تحقیقاتی هم داشته باشم و شاید بتونم در آینده یه گرهی از این مشکلات باز بکنم با تغییر، با جایگزینی سلول های تغییرات ژنتیکی. من زیاد اشراف ندارم، اجازه بدین زیاد.
چرا خودش خوب پس
نرم.
چرا پس نمیده ژنت بره مثلا فرض کنین که بیولوژی بخونه که تو اون زمینه یا اگر رشته‌ای مشخصا نزدیک زمینهای ژنتیک اونجا کار کنه؟ چرا نمیخواد از اون؟
اصلا نمیخوام الان برم، انقدر شیفته ریاضی هستش فعلا جناب دکتر که من طبق فرمایشات شما من آزادی کامل رو براش، فقط وظیفه من و پدرش گذاشتن اطلاعات جلوی پاش هستش. ما تا حدودی یه تحقیقاتی رو داشتیم که اومدیم اینجا، ولی از شما به عنوان یک پدر موفق و یک الگوی بسیار خوب خواستم کمک بگیرم که شاید
شما کدام منطقه
من ندیدم.
کدام منطقه زندگی میکنید؟
با اجازتون ایرواین.
ایرواین هستم.
امشب شما تشریف میارید، خیلی خوشحال میشم شام در خدمتتون باشم.
بله من متاسفانه چون شام نمیخورم اونو قبول میکنم، بنابراین بنده باید با سرعت از اینجا بیام. حالا پرسش من از شما این است که دختر شما فقط برای مثلا فکر میکنه با اون آگاهی که داره در یو سی ایرواین میتونه اونجا وارد دانشگاه بشه؟
بله بله. الان کانسلرش گفته اگر اپلای کنی برای یو سی ایرواین به خاطر نمراتت فوری پذیرش میشه.
خب پس حالا اگر بهش بگم که جای دومی که دلت میخواد بری کجاست، به شما چه پاسخی خواهد داد؟
برکلی.
خب به نظر من حالا فرض بفرمید که دانشگاه اروان و برکلی هر دو بهش پذیرش دادن. فکر میکنید خودش دلش میخواد کجا بره و ضمناً
اروان؟ جناب آقای دکتر، برای همین ما اروان هستیم.
ترجیح میده اگر بین برکلی و ایرواین بود همچنان ایرواین بمونه؟
بله بله.
خب اگر چون بر اساس آنچه که من میدونم تقریبا بعیده که برکلی به ایشون پذیرش بده ایرواین نده، تقریبا. خب بله. اگر این حرف من درسته، پس ایشون دو تا احتمال داره، یا هر دو بهش پذیرش میدن یا فقط بله. ایرواین بهش پذیرش میده. پس با توجه به این وضعیت تکلیف کاملا روشن است که دختر شما قرار هست که راهی ایرواین بشه و در نتیجه تکلیف الان از نظر دانشگاه موضوع کالج برای چی اصلا مطرحه؟
آقای دکتر، فقط به خاطر لنگویج بریری که این بچه فعلا داره، چون می عرض کردم یک سال و نیمه اومده دو تا کلاس ای پی ورداشته بود و متاسفانه خودش متوجه سنگینی فقط لغات بود و هیچ مشکلی نداشت توی فهمیدن مطالب، ولی توی ابرازشون و توی تستایی که می باعث می داد لغات اذیتش می کرد و مرتب می باعث از ترنسلیت استفاده میکرد، خودش احساس خوبی نداشت و ای پی آر رو انداخت. به خاطر فقط لنگویج بریر هست. چرا وای دکتر؟
آخه عزیز، اگر ایشون بخواد بره ریاضی بخونه که موضوع، با وجودی که جنرال ایژوکیشن دو سال اول درسای دیگری رو هم به او خواهد داد، اما بعد از مثلا یک سال دیگه که دو سال نمیجاست، مثلا مشکلی برای اینکه زبان یه مسئله‌ای باشه نمیدونم. بعدم رشته ریاضی رو اگر ایشون بخواد بخونه تکلیف روشنه. فقط من دلم نمیخواد اگر ایشون علاقه من به ژنتیک به خاطر موانع و محدودیت های زبان بخواد بره ریاضی بخونه بعد بره ژنتیک بخونه. یعنی میخوام این رو به این صورت بگم که بهتر دو سال اولو که فعلا به هر حال یه نوع جنرال ایژوکیشن هست رو بگذرونه، بعد اگر دلش خواست حتی میتونه خودشو دبل میجر کنه که تو رشته بیولوژی یا ژنتیک یا درسای اون رو برداره به اضافه ریاضی، راه رو برای بعدش هموار کنه. ولی اگر میانه حتی برکلی و ایرواین تصمیمش ایرواینه، به نظر من دختر شما برای اینکه کجا بره تکلیفش روشنه و هیچ دلیلی نداره خودشو درگیر ماجرای کالج بکنه. و بعدم دختری در این حد و سطح به نظر من شاید اصلا درست نباشه که وارد کالج بشه، بلکه مستقیما میتونه بره دانشگاه و امیدوارم که بشه.
متشکرم از راهنمایی تو، واقعا
غنیمت دونستم. نه بهش بگید که حتما موفق میشه، دختر خوب ما جایی هم برای نگرانی نداره. به علاوه دختری با یه همچین تمایل و انگیزه ای، مخصوصا با اون نیتی که داره، حتما 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 موفق میشه. از جانب منم، اسم کوچیکش چی عزیز؟
اسم دختر من عسل هستش.
خب به عسل بگید که فلانی گفت خانم دکتر عسل. مطمئنم که این نام رو به زودی جلو اسم خودت خواهی داشت. از این باعث هم بسیار خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، شما با کالج رفتن اولیا مخالفتی که ندارین؟
نه خیر، اونا به اکابر اگر برن ولی هیچ اشکالی باشه.
آقای دکتر، من با اجازتون اینجا کالج هم میرم، ولی خب گاه گداری از بچه ها زمزمه های میشنوم مامان بهتره نری.
اصلا گوش برف بچه ها ندید، بهشون بگید نه خیر، بهشون بگید هرچی میخواید خجالت بکشید، من کالج میرم برای که از شر شما خلاص بشم، محلشون هم نگذارید. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم، واقعا به خودم میبالم که شما ایرانی هستید.
لطف محبت، ممنونم از
شما.
شنگ رجمن، امروز همون گونه که با آگاهیتون رسوندم، به دلیل کنفرانسی که من در ایرواین دارم و بانوی ارجمندم بهش اشاره کردن و این کنفرانس تایی 16 سال گذشته ساعت 7 بعد از روزای چهارشنبه بوده، بنده عازم ایرواین هستم. بنابراین از دو پزشک عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و از آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق، خواهش کردم که دو قسمت رو در چارچوب دادن آگاهی به شما شنوندگان خوب و عزیز من رو یاری کنن و خوشبختانه چنینه. بنابراین بعد از شنیدن چند پیام این دو پزشک عالی‌قدر یکی بعد از دیگری این قسمت آخر برنامه رو به انجام میرسونم و ضمناً سپاسگزارم از خانم آیدا مکنامارا که کل این برنامه رو تقدیم حضور شما کردن. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
چاوچو، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس
هتل ویلا خان خلی ویلا باز
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم.
واگه من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه، نفله تبلیغ واسه شیک باشه. بادا حرج
استاد محمود با من دست داد.
بازم هتل
این مرده شورتونو ببره.
آخرین نمایش من ندیدم.
میخوای با هم بی
میگن آخرین باره؟
این دفعه کجاست؟ بیچری بل تیتر 27 آپریل.
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشه؟
ما توشه.
باز این بی کلاس حرف زد.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 اپریل ویشر ایبل تیاتر 818-644-7144-08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net هتل.
پیرامید انترتینمنت ارائه میدهد شنبه 3 می شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه با صبوری با
اندی همراه با اجرای متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918 تهیه بلیت kodum.com ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه 3 می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی وکیل تصادفات.
دوستان عزیز، این 4 سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آنکه متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستم. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می‌شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلی مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو همراه، من دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک از امروز برنامه‌هایی را به طور مرتب هر چهارشنبه ساعت 5:40 برای شما عزیزان عرضه می‌کنم. از اونجایی که امروز اولین روز پخش این برنامه هست، می‌خواستم در ابتدا توضیح مختصری درباره خودم و این برنامه براتون داشته باشم. من جراح پلاستیک و ترمیمی هستم که در شهر بیورلی هیلز تبابت می‌کنم، دارای بورد تخصصی در جراحی پلاستیک و ترمیمی، دیپلمات بورد جراحان پلاستیک آمریکا، عضو فلوی کالج جراحان آمریکا و عضو انجمن جراحان زیبایی پلاستیک آمریکا هستم. هدف از اجرای این برنامه آگاهی رسانی در رابطه با جراحی پلاستیک، مسائل مرتبط و راه‌های پیشگیری و درمان نتایج احتمالاً نامطلوب است. از اونجایی که شکل این برنامه به صورت پرسش و پاسخ تنظیم نشده و اون دسته از عزیزانی که در حال حاضر شنونده این برنامه هستن و سوالاتی در این رابطه پیدا می کنند، لطفاً در نظر داشته باشن که امکان تماس مستقیم شما با من از طریق دفتر رادیو در حین پخش این برنامه میسر نیست. اگر سوال مشخصی برای شما مطرح می شود، می توانید از طریق وبسایت من DRK Plastic Surgery با من تماس بگیرید. DRK مخفف دکتر K. در قسمت کانتکت یا تماس وبسایت میتونین سوال خودتون رو مطرح کنین. پس از بررسی سوال شما در برنامه بعدی به اونها جواب خواهم داد. در برنامه‌های من هر هفته مطالب جدید و متنوعی رو براتون در نظر گرفتم. مطلب تکراری نخواهد بود، مگر اینکه در جواب سوال شنونده عزیزی مجبور باشم که مطالب گذشته را یا به نحو دیگر یا با جزئیات بیشتر تکرار کنم. حالا بعد از این توضیحات در مورد برنامه و خودم، در مورد جراحی پلاستیک صحبت کنیم. در نظر داشته باشید که اعمال جراحی پلاستیک اعمال جراحی انتخابی یا الکتیو هستند، یعنی به دلیل عدم اضطرار در انجام این اعمال باید در بهترین شرایط ممکن صورت بگیرند. منظور از بهترین شرایط ممکن زمانی است که فرد در بهترین شرایط ممکن جسمی و روحی قرار گرفته و میخوام تأکید کنم که هر دو شرایط روحی و جسمی مهم هستند. شرط دوم بهترین شرایط انتخاب صحیح جراح پلاستیک است. در نظر داشته باشید که طبق قوانین موجود در ایالت کالیفرنیا و اکثر ایالات آمریکا، پزشک ارائه دهنده جراحی پلاستیک الزاماً جراح پلاستیک میتونه نباشه. پزشکان با هر تخصصی و یا بدون هیچ تخصصی با گذراندن 1 تا 2 سال دوران اینترنی یا رزیدنتی بعد از دانشکده پزشکی و گرفتن لایسنس یا اجازه تبابت در ایالت میتونن با مسئولیت خودشون اقدام به ارائه و انجام انواع جراحی من جمله جراحی پلاستیک بکنن. این اختیار و هوشیاری شماست که درباره جراح منتخب خودتون تحقیق کنین. این مسئولیت شماست که پیدا کنین آیا جراح شما مدارج لازم و مدارک کافی رو برای انجام اعمال جراحی پلاستیک داره یا نه. چگونه این کارو بکنیم؟ خیلی ساده است. از جراح سوال کنین آیا بورد تخصصی از انجمن بورد جراحان پلاستیک آمریکا داره یا نه. میتونین به وبسایت بورد انجمن جراحان پلاستیک آمریکا وارد شین، اسم جراح رو وارد کنین و اطلاعات لازم رو به دست بیارین. راه ساده دیگه اینه که از جراح پلاستیک خودتون سوال کنین که در کدوم بیمارستان اجازه انجام اعمال جراحی پلاستیک داره. ما جراحان پلاستیک دارای بورد هستیم طبق قوانین موظف هستیم که حداقل در یک بیمارستان اجازه انجام جراحی پلاستیک داشته باشیم و باید این اجازه رو در طول دوران طبابتمون حفظ کنیم. خب منز کافی در این مورد صحبت کردیم، حالا وقت اینه که بدونیم که باید نگرش صحیح و واقع بینانه به جراحی پلاستیک داشته باشیم. نگرش صحیح یعنی این که بدونیم که همه افراد زیبا هستن. کار جراحی پلاستیک آشکار کردن زیبایی های نهفته هر شخصه. کار جراحی پلاستیک کپی کردن زیبایی دیگران برای افراد نیست و نباید هم باشه. به عنوان نمونه اگر کسی روی بینی برجستگی که اصطلاحاً قوز بینی گفته میشه داره، با برداشتن قوز بینی زیبایی نهفته در اون بینی ظاهر خواهد شد. صحبت از نگرش واقع بینانه به جراحی پلاستیک کردم. به عنوان نمونه خانومی که سایز 14 هست و اندام زیبایی داره، اگر انتظار داشته باشه که با عمل جراحی پلاستیک سایز 4 بشه، این یک نگرش غیر واقع بینانه است. اگر با عمل جراحی این هدف رو دنبال کنه، هیچ نتیجه جز این که زیبایی طبیعی خودش رو از دست بده نخواهد بود. در این برنامه به مرور زمان و به صورت طبقه بندی شده درباره زیبایی صورت، بینی، بدن برای خانم ها و آقایان صحبت میکنم. از جلسه آینده درباره زیبایی صورت شروع میکنیم. چند جلسه طول خواهد کشید، بعد به دنبال اون درباره زیبایی بینی صحبت میکنیم و در ادامه زیبایی بدن رو بحث خواهیم کرد. تغییرات سن در صورت از حدود 30 سالگی به طور کم و بیش در صورت ظاهر میشه. این تغییرات میتوانند به صورت خطوط در نواحی خاصی از صورت باشن. با گذشت زمان حجم نسوج نرم و نسج چربی صورت رو به کاهش میره. تغییرات اطراف پلک پایین، پلک بالا، افتادگی ابرو و نهایتاً افتادگی نسوج نرم و پوست اتفاق میفته. خب در ابتدا از خطوط صورت شروع میکنیم. خطوط صورت به طور کلی به دو دسته خطوط ثابت و متحرک تقسیم میشن. ترجمه خطوط استاتیک و داینامیک هستن. سعی میکنم که از اصطلاحات انگلیسی استفاده نکنم، ولی در جایی که معادل فارسی کلمه وجود نداره با توضیح بیشتر باید مفهوم دقیق کلمه رو بیان کنم. منظور از خطوط ثابت یا خطوط استاتیک خطوطی هستن که در زمانی که از عضلات صورت استفاده نمیکنیم و عضلات صورت در حال آرامش هستند، این خطوط واضحن و میتونیم ببینیمشون، مثل خط کنار لب. خطوط متحرک یا داینامیک خطوطی هستن که با حرکت عضلات صورت خودشون رو نشون میدن و در حالت آرامش عضلات صورت دیده نمیشن، مثل خطوط بین ابرو در مراحل ابتدایی یا خطوط اطراف چشم که در هنگام خنده ظاهر میشن. این طبقه بندی از لحاظ نوع درمان خیلی اهمیت داره. خطوط متحرک یا داینامیک در صورت به طور کلی با استفاده از بوتاکس درمان میشن. حالا من قصد تبلیغ برای برند خاصی رو ندارم، ولی اسم بوتاکس رو میبرم به خاطر اینکه خیلی شایع است و بسیار از افراد با اسمون آشنا هستن، وگرنه ترکیبات دیگه مثل دیسپورت یا زیومی وجود داره که همه به همین ترتیب کار میکنن. کار این داروها در واقع فلج کردن عضلات به طور موقت از طریق اثرگذاری بر روی اتصال اعصاب به عضلات. اثر موقتی یعنی بین حدود 4 تا 6 ماه وجود داره و بعد کم کم بر میگرده. بعد از تزریق بوتاکس 2 تا 3 روز طول میکشه که شما کم کم اثر دارو رو ببینین و معمولا اثر دارو رو در ظرف 1 هفته میتونین که ملاحظه بکنین. این برندهای مختلف از نظر علمی با هم دیگه هیچ برتری نداره. یادتون باشه که در زمینه استفاده از بوتاکس چیزی به عنوان جنبه پیشگیری وجود نداره و برای جاهای مختلف میشه استفاده کرد، بین ابروها، اطراف چشم، خط که اصلا خط خنده میگیم، بالای ابرو و در حالتی که حتی برای افتادگی گوشه لب پایین بین لب پایین و چانه همیشه از اون استفاده کرد. خب عزیزان، با آخر وقت امروز رسیدیم. هفته ی آینده این بحث رو از همینجا ادامه میدیم. با آرزوی بهترین ها تا هفته ی آینده، روز و فرصتی دیگه.
من دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق، از این هفته برنامه‌های آموزشی در مورد تازه‌های بیماری قلب و عروق خدمت شنوندگان عزیز ارائه خواهم کرد. برای اولین بحث دوست داشتم تا در مورد بیماری‌های تنگی دریچه آورت و درمان‌های جدید آن با شما گفتاری داشته باشیم. برای یادآوری، قلب 4 دریچه داشته و خون اکسیژندار از این دریچه خارج شده و تمام بدن میرسد. علت تنگی این دریچه در افراد جوان معمولاً مادرزادی و در افراد مسن معمولاً در اثر نشست کلسیم میباشد. در کشور آمریکا حدود 7% مردم به این بیماری مبتلا بوده، ولی متاسفانه 50% آنها به پای درمان نمیرسند. علائم معمول این بیماری که شما باید متوجه آن باشید عبارتند از سرگیجه، رخوت، بیحالی، ناهنجاری های ریتم قلب و در نهایه نارسایی قلب که باعث بستری شدن انسان در بیمارستان می شود. البته پس از تشخیص این بیماری در مراحل شدید بدون درمان اکثر بیماران بیش از 2 سال زنده نخواهند بود. چند لحظه قبل برایتون توضیح دادم که حدود 50% از این بیماران هیچگاه درمانی را برای این بیماری دریافت نمی کنه. می خواستم یکی 2 نکته دیگر را هم اضافه کنم. این که دلیل نگرفتن درمان در بسیاری از این بیماران در اثر عدم اطلاع بیمار از وخامت بیماری خود می باشد. این بیماران اکثراً افراد مسن هستند و بسیاری از اینها در اثر شدت انسداد این دریچه قدرت راه رفتن بیشتر از چندین متر از دست داده و با کوچکترین راه رفتنی یا بالا رفتن از پله به نفس زدن میافتند یا به سرگیجه میافتند. من در بیش از 20 سال تبابت به بسیاری از این امثال برخورد کردم. متاسفانه این بیماران این علائم را به حساب سن بالایشان می‌گذارند و دنبال درمان جدی و مناسب نمی‌روند تا روزی که به صورت اورژانس به بیمارستان منتقل شده و در اون موقع است که نیاز به جراحی فوری پیدا بکنند. و متاسفانه این بیماری دارو درمانی نداشته و رژیم غذایی در سیر این بیماری هیچ تغییری صورت نمیده و تعویض در دریچه به توسط جراحی قلب باز تنها راه درمان این بیماری می بوده. برای درمان دریچه های مختلفی وجود داره. بعضی دریچه ها فلزی و برخی ساخته شده از نسوج طبیعی هستند. دریچه های فلزی عمر بیشتری دارند و معمولا برای افراد جوانتر استفاده می شوند و دریچه های ساخته شده از نسوج طبیعی را معمولا برای افراد مسنتر از 65 انتخاب می کنیم. هدف از گفتار امروز این بود که راجع به متد جدیدی که در چند سال گذشته به بسیاری از بیمارانی که قدرت تحمل جراحی را نداشتند بپردازیم. TAVR Trans Aortic Valve Replacement، اینجوری می نویسنش، TAVR، متد جدیدیه که در چند سال گذشته پیدا شده. این متد به بیمارانی که قدرت تحمل جراحی قلب باز رو ندارن خیلی کمک کرده و شامل باز کردن و تعویض دریچه بدون نیاز به عمل قلب باز و شکافتن قفسه سینه می باشد. در این متد معمولاً از طریق شرائین پا و به توسط لوله‌های باریک به دریچه آورت دسترسی پیدا می کنیم. پس از اون به کمک یک بالون دریچه قدیمی تنگ شده را باز میکنیم. تکنولوژی جدید به ما این امکان را داده که دریچه های مصنوعی را داخل فنرهای فلزی که به اسم استنت هستند جا داده و از طریق یک لوله کوچک داخل دریچه قبلی جا بدهیم. بعد از باز شدن این فنر در جای مناسب، تمام دستگاه ها از طریق عروق خارج شده و با 1 یا 2 بخیه کوچک در کشاله ران این عمل به اتمام میرسد و معمولاً بیماران پس از 1 یا 2 روز با پای خود از بیمارستان مرخص میشوند. این گونه دریچه ها در اروپا و آمریکا متعدد بوده، ولی فقط 2 نوع آن در آمریکا اجازه FDA را دارند که بدون آزمایش روی بیماران گذاشته بشوند. این دو نوع عبارتند از والو سپین که کمپانی ادواردز اینها رو میسازه و کور والو که کمپانی مترونیک اینها رو میسازه. بقیه والف ها که در بازار هستن و دریچه ها که در بازار هستن همه در حال آزمایش و ریسرچ هستن و بسیاری از دانشگاه ها اینها رو به شما میتونن بدن ولی به حالت ریسرچ. به هر حال این روش در بزرگی رو برای بسیاری از این بیماران باز کرده و جا دارد که همه هموطنان از وجود آن آگاهی داشته باشند. و برای اطلاع بیشتر در این مورد می توانید به newheartvalve.com، یک کلمه است، newheartvalve.com رجوع بفرمایید. به برنامه اول من که در رابطه با درمان تنگی دریچه اورت بود گوش کردید و با آخر وقت نزدیک شده ایم. تا هفته بعد که مبحث دیگری را با هم مرور خواهیم کرد، شاد و خرم باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت با همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین